سلام عرض میکنم به چشمانداز، خوش آمدید. مهمان امروز ما آقای مهیر جاودان، فرع از پژوهشگر مسائل خاورمیانه و مدرس دانشگاه رایخمن در هرتسلیای اسرائیل. آقای جاودان فرد، به این برنامه خوش آمدید. میدانید که بنی گانتس، وزیر پیشین دفاع اسرائیل، دیشب در کنفرانسی در واشنگتن گفت که مسئله حقیقی اسرائیل در حقیقت ایران و نیروهای نیابتیش در منطقه، به ویژه حزب الله لبنان و حملات او در مرزهای شمالی اسرائیل، و ضروری است که اسرائیل در واقع عمده نیروی خودش رو از این پس متمرکز بکنه بر ایران و به ویژه بر حزب الله لبنان، و در صورت نیاز حتی بمباران بکنه لبنان رو. آقای جاودانفر، اولین بار نیست این دست سخنان از سوی رهبران اسرائیل. برای نمونه نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، و دیگران حتی همواره میگفتن که سر مار یا سر اختاپوس در ایران است و باید آن را قطع کرد، ولی خب واقعیت امر این است که اسرائیل همواره از رویارویی مستقیم با رژیم جمهوری اسلامی ایران پرهیز کرده. رژیم جمهوری اسلامی ایران هم تا این لحظه دست کم، حتی بعد از مرگ اسماعیل هانیه در تهران، از رویارویی مستقیم با اسرائیل پرهیز کرده. آیا با اشاره به صحبت‌های دیشب مثلا آقای گانتس و خب تحولات منطقه، به ویژه دورنمای ناروشن آتش‌بس در غزه، میشه نشونه‌هایی رو یافت مبنی بر اینکه دولت اسرائیل، مقامات اسرائیل دارن در نوع برخورد خودشون با حکومت ایران احتمالاً تجدید نظر میکنن؟
اسرائیل با حملاتی که نسبت داده شده به او داره حمله میکنه به ایران. یعنی چیزا هست که خود اخیراً فرمانده سپاه گفتش که به کشتی های جمهوری اسلامی ایران تا حالا چندین بار اسرائیل حمله کرده، که اشتباه نکنم گفت 15 دفعه. دیشب بر اساس گزارش ها در نیویورک تایمز اسرائیل حمله کرده به اهداف متعلق به حکومت تهران در سوریه، و چند نفر کشته شدن. البته هنوز معلوم نیستش که آیا اونها تعلق داشتن به سپاه پاسداران یا نه. و این حملات، و همونطور که در اخبار بهش اشاره شد در سایت شما در مورد اسماعیل هنیه، این حملات ادامه داره. آیا ما در آینده نزدیک ما شاهد حملات گسترده تری باشیم مستقیم از طریق اسرائیل به حکومت ایران؟ شاید در نیروهای جمهوری اسلامی در منطقه بله، شاید با اون شاهد افزایش این نوع حملات باشیم، ولی حملات به داخل خاک ایران در حال حاضر فکر کنم با همون روال قبلیش در بارش صحبت شده در مطبوعات ادامه خواهد یافت، و احتمالش وجود داره که بله، که ما در مطبوعات بفهمیم گزارش داده بشه که اسرائیل به حملات محدودی در خاک ایران داره ادامه میده. ولی در حال حاضر ما نزدیک به جنگ بزرگ نیستیم، ولی متاسفانه من باید بگم که بعد از حمایت جمهوری اسلامی ایران برای حماس، که با وجود اینکه به احتمالش وجود داره که جمهوری اسلامی ایران نمیدونست حماس بخواد 7 اکتبر حمله بکنه، ولی جمهوری اسلامی ایران میدونست که حماس بخواد به اسرائیل حمله بکنه، و حتی نیروهای در ایران اینا تعلیمات دیدن. پس حمایت جمهوری اسلامی برای حماس و حمایت جمهوری اسلامی برای حزب الله که روز 8 اکتبر، روز بعد از قتل عام 7 اکتبر، روز 8 اکتبر حمله کرد به اسرائیل و بعد از اون حوثی ها حمله کردن، اینا به نظر من در مجموع این سناریوی جنگ بین اسرائیل و ایران، جنگ مستقیم بین اسرائیل و ایران رو
آقای جاودان فرد متوجه هستم، یعنی در واقع از هر دو طرف نوعی جنگ نیابتی یا غیر مستقیم جاری است و این تازگی
محدوده.
بله، این تازگی نداره، ولی به این ترتیب پرسش بنده شاید اینطوری واضح‌تر به نظر برسه احتمالاً. پس معنای سخن آقای سخن آقای گانتس چیه؟ آیا همین روالی که تا کنون جریان داشته ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی دو طرف ضرباتی به طور غیر مستقیم به یکدیگر میزنند و این چقدر قابل دوامه، و اینکه اسرائیل باید از این پس عمده نیروی خودش رو بر جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نیابتیش به ویژه حزب الله متمرکز بکنه، چقدر نظر عمومی است، یک ارزیابی عمومی در دولت اسرائیل، و چقدر نظر شخصی آقای گانتس که در حال حاضر هم به نظر میاد خب مسئولیت رسمی نداره؟
چرا آقای گانتسی همچی چیزی گفته؟ چون آقای گانتس دیدگاهش این است که عملیات در غزه تموم شد، این همه ما نبستی به الان به جنگ ادامه جنگ بدیم، در غزه بس به توافق برسیم، مصرها رو آزاد بکنیم و تمرکز بکنیم روی جبهه شمالی، و این در اسرائیل خیلی حامی داره. در اسرائیل بین کسانی که متعلق هستند به اپوزیسیون هم این حمایت بسیار گسترده وجود داره برای وارد شدن به یک جنگ گسترده علیه حزب الله، و شاید البته از یکی از عواقب جنگ با حزب الله هم جنگ با ایران. در اسرائیل در بعد از 7 اکتبر این حمایت به شدت افزایش یافته. آقای گنس میگه بس در غزه، بیاید بریم تمرکز کنیم روی شمال. آقای نتانیاهو میگه نه، اگر ما میخوایم ضربه بزنیم به حضور و قدرت نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، ما بایستی باید در جنگ غزه ادامه بدیم و حماس بایستی تا وقتی حماس قبول بکنه که نیروهای اسرائیلی روی کاریدور روی مرز غزه و مصر بمونن. و این پیشرفت آقای نتانیاهو میگه که بایستی ما اونجا باشیم برای اینکه اجازه دیگه ندیم که دیگه جمهوری اسلامی بتونه اسلحه قاچاق بکنه به غزه. ولی آقای گانتس و اپوزیسیون میگن که نه، حتی اسرائیل اگر روی اون مرز هم باشه اونا از زیر زمین قاچاق میکنن، پس این مسئله اینقدر حیاتی نیست، پس مخالفت میکنن. و این اصل مسئله اینجا غزه است، هر دو طرف میخوان برن به جنگ با حزب الله، حداقل شاید هم جنگ با ایران معلوم نیستش هنوز، ولی تا وقتی که گرفتاری در غزه ادامه پیدا بکنه سخت خواهد.
خب ولی در این حال الان دیگه یک سال است تقریبا که جنگ غزه ادامه داره و یحیی صندوار در غزه است، درگیری ها ادامه داره و نمیشه گفت که اسرائیل به پیروزی قطعی و نهایی رسیده در غزه، گرچه خب پیشروی های مهمی بوده و بهاش هم بسیار سنگین بوده، خودتون بهتر میدونید به چه بهایی از هر دو طرف بسیاری کشته شدن، غزه تقریبا نیمش دست کم ویران شده، ولی نتیجه ملموسی به دست نیومده. خب این وضع تا کجا وقت میتونه ادامه پیدا بکنه؟
واسه همین ما میریم تظاهرات قربان هر آخر هفته. در تظاهرات روز شب شنبه که من بودم 500 هزار نفر بودن از تل آویو. ما کشور کوچیکی هستیم، ما کشور 9 میلیونی هستیم، این چیزی معادل هستش با 18 میلیون آمریکایی در یک تظاهرات تجسم بکنید که چقدر این تظاهرات میتونه بزرگ باشه. ما همین معادل همچین تظاهرات در تل آویو داشتیم. همه ما دشمن حماس هستیم، همه میدونیم که حماس، دیدگاه ما این است که حماس سربازان عربی زبان هیتلر هستند. فرقی با گروه سربازان هیتلر یا اون گردان آیزاتس گروپن که اونها هدفشون وظیفه‌شون این بود که یهودی‌ها رو بگردن و اونها رو بکشن، فرقی نمی‌کنه. برای ما حماس و آیزاتس گروپن نازی‌ها یکی هستن. ولی مسئله اینجا هستش که باید ما هوشمندانه فکر بکنیم الان تا چه حدی ما میتونیم با این جنگ ادامه بدیم، به خصوص وقتی که ما اسرا داریم در خطر، ما الان جون اسرامون داره در خطر میفته. ولی آقای نتانیاهو مخالفت میکنه، میگه که نه، هر جور که بشه ما باید روی فیلادلفی بمونیم، ما باید تصرف بکنیم مرز اسرائیل و غزه رو. حالا اینقدر کسانی که فرماندگان ارتش اسرائیل در غزه بودن بهشون میگن جناب آقای نخست وزیر محترم، ما اونجا بودیم، ما توی این مرز بودیم، ما حتی نتونستیم یه جلوی یکی از این تونل ها رو بگیریم. اولا که خیلی از این تونل ها زیر زمین ها، یعنی خیلی تمام تونل ها زیر زمین هست. دوما جایی که حماس ازش استفاده میکنه برای قاچاق اسلحه، اون مرز منطقه فیلادلفی در مرز نیست، گذرگاه رفح هستش که اون دست مصری هست. یعنی که تنها راهی که وجود داره اگه بخواید شما جلوی این رو بگیرید که ما بریم اونو از مصری ها بگیریم، که اون واقعا غیر ممکنه. حالا آقای نتانیاهو ولی هیچ قبول نمیکنه، اصلا قبول نمیکنه و متاسفانه این جنگ ادامه پیدا میکنه. ما ضرر میبینیم، مردم غزه ضرر میبینن و من به عنوان یک اسرائیلی صهیونیست میگم که من باورم نمیشه که در این دورانی زندگی میکنم که ما یک رهبر داریم در این کشور که حاضر جون اسرای اسرائیل رو در خطر بندازه. ببین قربان، زندگی هر یهودی برای صهیونیسم معادل هستش با قوانین مقدس تورات برای یک یهودی متدین. یکی از الان کاری که آقای نتانیاهو داره میکنه که به خاطر سیاست جون اسرای ما رو در خطر انداخته، معادل این هستش که یک حاخام بیاد یک کار اصلا غیر قابل تجسمی انجام بده در دین یهود. حالا نمیدونم، نمیتونم حالا چیزشو بدم، ولی آقای نتانیاهو به خاطر دیدگاهش و به خاطر بعضی میگن مصلحت سیاسیش ادامه میده.
خب به این ترتیب اضافه کردن یک جبهه نبرد به مراتب گسترده تر که بتونه هم جمهوری اسلامی ایران رو در بر بگیره، هم نیروهای نیابتیش رو در کل منطقه خاورمیانه و نه فقط حزب الله لبنان، خب چه ضمانتی وجود داره که همین سناریوی غزه در ابعادی کاملا گسترده تر، پیچیده تر و قامستر تکرار نشه.
در اسرائیل هم این نگرانی. ببینید از یه طرف هم باید بگم که قدرت، حالا نمیخوام الکی هندونه زیر بغل خودمون بذارم، ولی ما دیدیم که اخیراً اسرائیل حملات پیشگیری انجام داد، میدونست که یه چیزی حدود 1000 نقطه مختلف در لبنان، در هر نقطه‌ای که حزب الله در این 1000 نقطه میخواست آماده بشه برای حمله به اسرائیل، برای شلیک موشک اسرائیل، میدونست اینا کجا هستن قبل از اینکه حزب الله به اسرائیل حمله بکنه. ما حمله کردیم، واقعا یک دستاورد عظیمی بود برای ارتش اسرائیل. ولی مشکلی نیست، مشکل ارتش اسرائیل نیست. شما برای اینکه بخواید در جنگ پیروز بشید فقط نمیتونید به گزینه‌های نظامی متوسل بشید، شما گزینه‌های دیپلماتیک هم احتیاج دارید، قدرت اقتصادی هم احتیاج دارید. و الان نگرانی در اسرائیل وجود داره این است که تا وقتی که ما در غزه هستیم و تا وقتی که آقای نتانیاهو با این سیاستش حتی دولت آمریکا رو داره از اسرائیل دور میکنه، توجیه جنگ گسترده علیه حزب الله به کشور، به جامعه بین المللی، به خصوص کشورهای غربی بسیار دشوار خواهد بود و این مشکل اصلی اسرائیل.
اخبار تایید نشده در آخرین ساعات مشاهده شده مبنی بر این که فرماندهی نیروهای آمریکایی در منطقه سنتکامپ وارد اسرائیل شده، از مرزهای لبنان دیدن کرده و به ویژه تمرکز روی حزب الله بوده و ایران. در صورت صحت این خبر فکر میکنید که اساساً با پیشنهاد آقای گانتز چقدر دولت آمریکا میتونه همراهی بکنه، صرف نظر از اینکه انتخابات در این کشور پیش رو باشه یا نباشه، یا از جمهوری خواهان برگزیده بشن یا از دموکرات ها در انتخابات پیش رو؟
ببینید الان برای آمریکایی‌ها در اسرائیل دو تا دولت وجود داره، یکی دولت آقای نتانیاهو به رهبری آقای نتانیاهو نخست‌وزیر و یک دولت غیر رسمی دیگه که فقط یک فکر کنم تک نفره باشه، اونم وزیر دفاع اسرائیل آقای یوآف گالانت. روابط دفاع وزیر اینم یک چیز بی‌نظیر دیگه است در تاریخ اسرائیل. ما هیچ وقت نداشتیم که وسط جنگ وزیر دفاع و نخست وزیر با هم قهر کنند. اصلا اینا از هم دیگه تقریبا متنفرن. آقای گالانت دیدگاهش این است که بایستی ما به یک توافق برسیم، بایستی اسرا رو آزاد بکنیم. آقای نتانیاهو همون دلیلی که الان عرض کردم مخالفه. برای آمریکایی ها آقای گالانت بسیار مهم است، اونها با آقای گالانت همکاری میکنن. اونها با برای آمریکایی اسرائیل هم مهمه، با آقای نتانیاهو هم همکاری میکنن. ولی مسئله اینجاست که آمریکا میخواد در حال حاضر با وجود اینکه ما الان تو این انزوا وجود داریم و با وجود اینکه الان این مشکلات رو ما داریم در اسرائیل، میخواد از ما حمایت بکنه. ولی بحثی ببینیم که تا چه حد آقای نتانیاهو حاضر خواهد بود که موضع اسرائیل رو تقویت بکنه. ما میدونیم که آمریکا پشت ماست، هر چقدر هم آقای بایدن مخالف باشه با آقای نتانیاهو که هست و خیلی هم هست، هیچ وقت آقای بایدن نمیاد وسط این جنگ ما رو تنها بذاره. آقای بایدن این صهیونیسته و همکاری وجود داره، ولی بایستی فکر کنیم که در آینده چه خواهد بود، در چه خواهد شد. ولی بگیم که فردا مثلا 6 ماه دیگه دولت آقای نتانیاهو سقوط کنه، یا اینکه آقای نتانیاهو اصلا دوام داشته باشه تا سال 2026، اون وقت ما بریم دوباره انتخابات و یک دولت جدیدی انتخاب بشه، دولت اپوزیسیون. هنوز مسئله حزب الله و حکومت ولایت فقیه در ایران به عنوان دو مهمترین تهدید علیه اسرائیل وجود خواهد داشت و دولت بعدی هم باید در مورد مسائل عمل بکنه، مگر اینکه آیت الله خامنه ای بخواد این سیاست خودش رو در مورد اسرائیل عوض بکنه که متاسفانه غیر ممکنه.
از شواهد اینطور پیداست، حتی برخی نشانه هاش رو میشه در صحبت های آقای ترامپ نیز مشاهده کرد و اون عبارت از اینه که دست کم از دوره اشغال عراق در سال 2003 در آمریکا، حتی اگر رسما اعلام نشده، کلیه نتایج سیاست آمریکا در خاورمیانه تقویت حکومت ایران بوده، یا دست کم کارهایی کرده که منجر به ضعف و فروپاشی رژیمی تضعیف شده حتی منجر نشه. چقدر ممکنه در این ارزیابی تغییری در دستگاه دولت آمریکا صورت بگیره به گمان شما؟
بستگی داره قربان. آمریکای امروز آمریکای 10 سال پیش نیستش. آمریکای یک تغییرات بسیار بزرگی رو گذرونده و یکی از اونها افزایش مشکلات داخلی در آمریکا است. و آمریکای دیدگاهشون هستش که تریلیون دلار پول ریختن مثل آب تو آبکش برای اینکه افغانستان رو درست کنن، بعد دیدیم که به افغانی ها ترجیح میدادن به طالبان. حالا حقیقت رو بستی گفت، هرچقدر مردم افغانستان از طالبان میکشن، ولی ما دیدیم که یک نیروی بومی اونجا موفق شد، نه یک نیروی آمریکایی که میخواست کشور مدرن بکنه. حالا ما خوشمون بیاد یا خوشمون نیاد، در عراق هم آمریکا اومد، بله آقای صدام حسین رو انداخت، به جای اینکه اونجا ثبات ببینیم دیدیم خون و خون ریزی شد. مردم آمریکا خسته شدن، الان مشکلات بسیار زیادی در خود آمریکا وجود داره. به نظر من آقای ترامپ باشه یا آقای خانم هریس، آمریکای امروز خیلی بیشتر متمرکز خواهد بود روی مشکلات داخلی. من نمیگم که کاملا خودش رو قطع خواهد کرد از جامعه بین‌المللی، ولی بیشتر تمرکز در نسبت سالهای اخیر خواهد داشت روی مسائل داخلی. و به خاطر این بسیار مهم استش که در اسرائیل ما از الان باید شروع بکنیم تصمیمات خردمندی بگیریم برای انتخاب جنگ ها. یکی، اگه شما بخواید در پیروز باشید، همیشه بسی جنگاتون رو مواظب باشید کدوم جنگ رو انتخاب میکنید. این جنگ با غزه ادامه انتخاب غلطی است و این میتونه ضربه بزنه برای به ما و این و افسایش بده اسرائیل، وابستگی اسرائیل به آمریکا رو افسایش بده در زمانی که آمریکا هرچی بیشتر میخواد خودش رو در خاورمیانه حضورش رو کم رنگتر بکنه.
خب همین در مورد ایران صادق نمیتونه باشه، یعنی در واقع یک درگیری میان اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران دامنه دار اگر بشه بیش از اون چیزی که امروز هست، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، منجر به این بشه که آمریکا همون فاصله گیری رو نسبت به متحد اصلیش در خاورمیانه انجام بده.
ببینید، اگه روابط اسرائیل با اگه اسرائیل بتونه روابط خود، یعنی جنگ غزه رو خوب مدیریت بکنه، ضعیف کردن ایران بسیار برای اسرائیل موجه خواهد بود در روابطش با آمریکا. آمریکایی ها خودتون بهتر از من میدونید که دل خوشی از جمهوری اسلامی ایران ندارن. واقعا من نمیفهمم چجوری میتونن داشته باشن وقتی یک حکومت تو ایران برق داره میده، برق نیست برای مردم، دارن تو این تابستون خفه میشن، دارن میان به جای اینکه سرمایه بگذاری بکنن با برق میرن موشک میفروشن به روسیه که تازه تحریمات رو بیشتر میکنه علیه مردم ایران. و در ازای چی؟ در ازای ذرت. خودشون هم گفتن خب وقتی شما با یک حکومتی روبرو هستید که منافع مصلحت ملی مردم خودش اینقدرش براش کم ارزش باشه، خب معلومه که متاسفانه افزای جنگ، این که همچین رژیمی بخواد وارد سناریوهایی بشه و وارد ماجراجویهایی بشه که افزایش جنگ بسیار محتملتر خواهد بود، یعنی ببخشید شانس افزایش جنگ. بله، آمریکا اگر جنگ بشه از اسرائیل حمایت خواهد کرد، ولی اسرائیل باید مواظب باشه که چجوری این مسئله غزه رو مدیریت میکنه، چون میتونه این مدیریت مسئله غزه زیانبار باشه برای آمریکا و این میتونه توجیه جنگ آینده علیه حزب الله و اسرائیل رو برای اسرائیل در مقابل آمریکا مشکل تر بکنه.
بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم. آقای مهیر جاویدانفر، استاد دانشگاه رایخمن در هرتسلیا. تا چشم‌اندازی دیگر، بدرود.